سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه دوم ماه دلو سال 1404 هجری شمسی برابر است با 22 ماه جنوری سال 2026 میلادی. با آرزوی خوشی و موفقیت شما برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنیم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش برف و باران در 30 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در خبرنامه روز چهارشنبه اول دلو گفت که ولایت‌های کابل، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، بلخ، قندوز، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، فرا، غور، هلمند، کندهار، اروزگان، دایکندی، بامیان، زابل، غزنی، میدانوردک، پکتیکا، پکتیا، خوست و لوگر امروز پنجشنبه شاهد برفباری سنگین و باران شدید خواهند بود. میزان بارش برف در این ولایت ها بین 10 تا 65 سانتی متر و میزان بارش باران بین 10 تا 35 میلی متر پیش بینی شده است. این در حال است که وزارت فایدامه طالبان اعلام کرده که شهرهای سالنگ به دلیل برفباری و طوفان برای تمام وسایط باربری و مسافربری از صبح روز چهارشنبه مسدود شده است. یک مقام محلی طالبان در نورستان میگوید که در نتیجه فرو ریختن سقف یخخانه در ولسوالی مندول 3 کودک شامل 2 دختر و 1 پسر جان باختند. محمد سفر هجت، ولسوال حکومت طالبان در مندول ولایت نورستان، به رادیو آزادی شام روز چهارشنبه اول دلو گفت که در این رویداد 1 زن و 1 پسر نیز زخمی شدند. با گفته او این رویداد دیروز هنگام برفباری رخ داد. ولسوالی کوهستانی و دورافتاده مندول با لغمان، بدخشان و پنجشیر مرز مشترک دارد. ایالات متحده میگوید که اعتراض‌ها در ایران در نتیجه سوی مدیریت رژیم ایران صورت گرفت، نه نفوذ خارجی طوری که تهران ادعا می‌کند. در پست در صفحه رسمی وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه آمده که این اعتراض‌ها قیام اجتناب ناپذیر مردم ایران پس از سال‌ها سرکوب است. مقام‌های ایرانی به شمول رئیس جمهور مسعود پزشکیان معترضان را تروریست و آشوبگر خطاب کرده و کشتار افراد در جریان اعتراض را به عوامل اسرائیل نسبت دادند. در این پست همچنان آمده است که تلاش رژیم جمهوری اسلامی برای مقصر دانستن دولت‌های خارجی و مجرم دانستن معترضان تلاش مضحک برای بازنویسی واقعیت است. ارقام رسمی تلفات در جریان اعتراضات در ایران هنوز منتشر نشده است. گروه حقوق بشر مستقر در ایالات متحده موسوم بهرانا کشته شدن 4519 نفر را تایید کرده و گفته است که جان باختن 9049 نفر زیر بررسی است. این گروه افزوده که دست کم 5811 نفر زخمی و 26314 نفر دیگر بازداشت شدند. و تیم ملی کرکت افغانستان در دومین دیدار 20 اوره سلسله رقابت‌های بین‌المللی تیم وست اندیز را شکست داد و این سریز را به نام خود کرد. این بازی چهارشنبه اول دلو در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شد. نخست تیم افغانستان توپزنی کرد و در 20 اوور با دست دادن 4 بازیکنش 190 دوش هدف تعیین کرد، اما وست اندیز فقط 150 دوش کرد و در اوور 19 همه بازیکنان خود را از دست داد. از سوی دیگر تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در رقابت‌های جام جهانی تیم تانزانیا را دیروز با تفاوت 9 ویکت شکست داد و 3 پیروزی را در این جام به نام خود ثبت کرد. پیش از این تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در گروه دی آفریقای جنوبی و وست اندیز را شکست داده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. وزارت مالی حکومت طالبان میگوید که سر از 20 ماه دلو ممنوعیت واردات دوا از پاکستان به اجرا گذاشته می شود. یک عضو اتحادیه دوافروشان گفت:
ما تلاش داریم با این کشور هند و چین و ترکیه، بنگلادش، مالزیا که کمبوتات پورا کنیم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید در مورد محدودیت برگشت و گذار پناهجویان افغان در پاکستان نگران است. یک پناهجوی افغان اظهار داشت
اینجا کاروبار کاملا متوقف است، زیرا مردم نمیتوانند از خانه هایشان بیرون شوند. پلیس در هر گوشه استاده و افغان ها را بازداشت میکند.
کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید که تا پایان سال گذشته بیش از 300 خبرنگار در جهان در زندان بودند. گودی فران بازی در افغانستان کم رنگ شده است. یک فروشنده گودی فران گفت:
امسال گودی فران بازی نیست که اقتصاد ضعیف است، هیچکس ضعیف کام نیست، جگرای کل خون است.
و هنوز هم بسیار مردم برای معالجه و جابجا کردن استخوان‌های شکسته نزد شکسته بند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت مالی حکومت طالبان میگوید سر از 20 دل و ممنوعیت واردات دوا از پاکستان را به اجرا می گذارد. این وزارت روز چهارشنبه از تاجران و وارد کنندگان دارو از پاکستان خواسته که 19 روز دیگر همه معاملات و اسناد خود را تصفیه کنند. پیش از این شماری از مالکان دواخانه ها در کابل به رادیو آزادی گفته بودند که ظرفیت شرکت های داخلی تولید دوا برای فراهم کردن دواهای مورد نیاز در افغانستان کافی نیست. ستار فروخ با جزئیات بیشتر.
با نزدیک شدن مهلت حکومت طالبان مبنی بر توقف واردات دوا از پاکستان، وزارت مالیه این گروه میگوید که دواهای وارداتی از این کشور همسایه سر از 20 دل و در گمرکات افغانستان محصول نخواهند شد. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، در ماه عقرب در نشست در کابل اعلام کرد که واردات دارو از پاکستان ظرف 3 ماه ممنوع می شود. یعقوب منگل، سرپرست اتحادیه دوافروشان و وارد کنندگان ادویه در افغانستان، می گوید که پیش از این اعلام حکومت طالبان اضافه است 60% ادویه مورد نیاز در افغانستان از پاکستان وارد می شد. آقای منگل افسود:
ما هم در تلاش هستیم، تلاش داریم به کشور هند و چین و ترکیه، بنگلادش، مالیزیا که کمبوتات پورا کنیم. بابت دوا و چیزا ما انشاءالله مشکل نداریم. پیش موجود بود، بدلش علم موجود است، کوشش دیگه میکنیم.
حکومت طالبان گفته است که تاجران بجای پاکستان باید راهی بدیل را برای ادامه تجارت جستجو کنند. وزارت مالیه طالبان روز چهارشنبه از تاجران و وارد کنندگان دارو از پاکستان خواست که تا 19 روز دیگر همه معاملات و اسناد خود را تصفیه کنند. حکومت طالبان می خواهد که بجای پاکستان از هند دوا به افغانستان وارد کند. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، در اواخر ماه عقرب در سفر به دهلی نو با شورای توسعه صادرات داروی هند دیدار و گفتگو کرد. این وزارت در آن زمان گفته بود که هند خواهان افزایش صادرات دوا به افغانستان است. بر اساس ارقام وزارت صحت‌عامه طالبان، در حال حاضر 130 شرکت تولید دوا و تجهیزات طبی در افغانستان فعالیت دارند و حدود 600 نوع دوا تولید می‌کنند. اما شماری از مالکان دواخانه‌ها در کابل می‌گویند که ظرفیت شرکت‌های داخلی تولید ادویه برای فراهم کردن دواهای مورد نیاز در افغانستان کافی نیست. شفیق وطنیار، مالک یک دواخانه و شرکت تولید دوا، به رادیو آزادی اخیراً گفت که پس از اعلام طالبان مبنی بر توقف واردات دوا از پاکستان، مشکل کمبود دوا در بازار ایجاد شد و همچنان بهای ادویه افزایش یافت.
وقتی که اعلان شد، بعد از اون تاثیرات زیاد خود در بالای دوا گذاشت، بخصوص دوای پاکستانی که تقریبا 50% قیمت شد و خرید و فروش مردم چیزی که به دوا ضرورت هم نداشت، کسایی که می خرید زیادتر خرید. دیگر دوا فعلا در شارت است، کم است، ضرورت مردم فکر نکنم که حل شود. به دراز مدت امکان داره، ولی آنها
شماری از مالکان دواخانه ها در کابل همچنان میگویند که مواد خام شرکت های تولید ادویه در افغانستان قبلا از پاکستان وارد می شد و به گفته آنها هنوز مشخص نیست که پس از این چگونه فراهم خواهد شد.
گزارش بود در مورد این که وزارت مالی حکومت طالبان می گوید سر از 20 ماه دل و ممنوعیت واردات دوا از پاکستان را به اجرا می گذارد. بیش از 2 ماه قبل حکومت طالبان به تاجران افغان هشدار داده بود که هر گونه تجارت با پاکستان به ویژه واردات دوا را متوقف بسازند. مولا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، روز 12 نوامبر سال قبل در نشست با صنعتکاران و تاجران افغان با آنان 3 ماه مهلت داد تا قراردادهای تجارتیشان با طرف پاکستان را پایان بدهند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با ابراز نگرانی میگوید محدودیت‌های وضع شده بر گشت و گذار پناهندگان افغان در پاکستان بسیاری از خانواده‌ها را با بحران‌های جدی مالی روبرو ساخته است. این در حال است که روند اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان با سرعت ادامه دارد. جزئیات در این گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار هشدار داده است که محدودیت‌ها بر گشت و گذار زندگی مهاجران افغان در پاکستان را با بحران‌های جدی مالی مواجه ساخته است. این سازمان در گزارش تازه خود که به تاریخ 20 جنوری در وبسایت ریلیف منتشر شده گفته که این محدودیت‌ها دسترسی پناهندگان افغان به خدمات و زندگی روزمره در پاکستان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در گزارش همچنان آمده که موارد آزار و اذیت، بازداشت و اخراج مهاجران توسط پلیس در اسلام آباد، راولپندی و شهرهای اطراف مانند اتک افزایش یافته است. شماری از پناهندگان افغان نیز میگویند که از ترس بازداشت و اخراج حتی قادر نیستند از خانه هایشان بیرون شوند و کسب و کارشان کاملا متوقف شده است. با گفته آنان در شرایط کنونی فصل زمستان بازگشت به افغانستان ناممکن است، آن هم در حالی که در کشور خود هنوز سرپناهی ندارند. یک دکاندار افغان در بازار برده شهر پشاور به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
اینجا کاروبار کاملا متوقف است، زیرا مردم نمیتوانند از خانه هایشان بیرون شوند. پلیس در هر گوشه استاده و افغان ها را بازداشت می کند، حتی به خانه ها می روند و پلیس های زن نیز همراهشان است. در چنین وضعیتی دکان های ما را نیز کسی نمی خرند و حتی پول اجناس ما را نمی دهند. در آن سو در وطن وضعیت همان گونه دشوار است. ما در آنجا خانه نداریم و زمستان است، زندگی در خیمه ممکن نیست، زیرا با خود کودکان داریم.
شماری دیگر از پناهندگان افغان نیز در گفتگو با رادیو آزادی از وضعیت مشابه شکایت کرده و خواستار آن شدند که پاکستان با آنان بر اساس قوانین بین المللی پناهندگی برخورد کند. بر بنیاد معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، در سال 2025 بیش از 1,100,000 مهاجر افغان به افغانستان بازگشتند که از این میان بیش از 154,000 تن به گونه اجباری اخراج شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته است که همچنان تسهیلات مربوط به آموزش، صحت، آب و سایر خدمات اجتماعی در کمپ‌های پناهندگان در ایالت خیبر پشتونخوا در حال حاضر به مقام‌های محلی سپرده شده است، اقدامی که محیط فعالیت‌های بشردوستانه در این ایالت را به گونه‌ای اساسی تغییر داده است. این در حالی است که در روزهای اخیر گزارش‌های از قطع آب، برق، خدمات صحی و سایر تسهیلات اساسی در شمار از کمپ‌های پناهندگان در ایالت خیبر پشتونخوا منتشر شده است. بریالای میاخیل، مسئول شورای سرتاسری پناهندگان در خیبر پشتونخوا، میگوید که تمامی تسهیلات در کمپ‌های پناهندگان قطع شده و در نتیجه افغان‌ها ناچار به استفاده از آب‌های آلوده شدند.
مکاتب را بسته کردند، کودکان سرگردان و بی سرنوشت در کوچه ها می گردند، آب را قطع کردند و مردم با مشکلات جدی روبرو هستند. مردم آبهای آلوده می نوشند که در نتیجه آن بیماری ها گسترش یافته است. مردم حتی توان پرداخت کرایه را ندارند، در وطن سرپناه ندارند و طالبان نیز توجه کافی نمی کنند. همه این مشکلات پناهندگان افغان را با وضعیت بسیار دشوار روبرو ساخته و بسیاری از مردم را دچار مشکلات روانی کرده است.
این در حالی است که روند اخراج اجباری پناهندگان افغان از پاکستان با سرعت ادامه دارد. حکومت طالبان روز یکشنبه هفته جاری از افزایش موارد بازداشت، آزار و بدرفتاری با پناهندگان افغان در پاکستان خبر داد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان از پاکستان، خواست است که با آزار و اذیت، سرکوب و بازداشت پناهندگان افغان پایان دهد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونیسیار نیز خواستار روی دست گرفتن اقدامات عاجل برای حفاظت از حقوق پناهندگان شده و هشدار داده است که در صورت عدم مداخله وضعیت مالی و بشری خانواده های افغان بیش از پیش وخیم خواهد شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
برای پنجمین سال پیاپی بیش از 300 خبرنگار در پایان سال در زندان به سر می برند. این موضوع در گزارش تازه‌ای که از سوی کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ منتشر شده آمده است. بر اساس این گزارش در سرشماری که در اول دسامبر سال 2025 انجام شده، چین، میانمار و اسرائیل بیشترین تعداد خبرنگاران زندانی را داشتند و پس از آنها روسیه و بلاروس قرار دارند. در سطح جهانی به گزارش CPJ در پایان سال 2025 مجموعاً 330 خبرنگار به دلایل فعالیت حرفه‌ایشان زندانی بودند. از زمان آغاز ثبت این اداها در سال 1992 این رقم سومین بالاترین آمار ثبت شده زندانی بودن خبرنگاران در جهان به شمار می رود. در سال 2024 این شمار به عدد ریکوردی 384 نفر رسیده بود. کمیته حفاظت از خبرنگاران در سرشماری زندانها در سال 2025 بدرفتاری با نزدیک به 1/3 خبرنگاران زندانی را ثبت کرده است که از جمله 20% ادای شکنجه یا ضرب و شتم داشتند. بررسی های CPJ از سال 1992 نشان می دهد که بیشترین موارد شکنجه و ضرب و شتم در ایران رخ داده و پس از آن اسرائیل و مصر قرار دارند. برای 30 سال پیاپی چین جایگاه خود را با عنوان بدترین زندانبان خبرنگاران در جهان حفظ کرده است، به طوری که 50 خبرنگار از جمله 7 نفر در هنگ کنگ در زندان به سر می برند. اسرائیل با 29 خبرنگار فلسطینی زندانی در تاریخ اول دسامبر از جایگاه دوم در سال 2024 به 30 زندانبان بزرگ خبرنگاران سقوط کرد. بازداشت خودسرانه یکی از دیگر از ابزارهای اسرائیل برای محدود کردن حق دسترسی عمومی به اطلاعات درباره آن چیزی است که گروه‌های حقوق بشری و کارشناسان آن را نسل کشی می دانند. در سال 2025 آسیا همچنان منطقه‌ای بود که بیشترین تعداد خبرنگاران زندانی را در جهان داشت، با 110 نفر، یعنی 1/3 کل آمار تا تاریخ اول دسامبر. در جنوب آسیا بنگلادش 4 خبرنگار را در زندان نگه داشته و هند 2 خبرنگار زندانی داشته است. در اروپا و آسیای مرکزی 96 خبرنگار زندانی بودند. روسیه با 27 خبرنگار زندانی از جمله 2 نفر از هر 5 نفر که اوکراینی بودند در صدر منطقه قرار داشت. در خاورمیانه و شمال آفریقا 76 خبرنگار زندانی بودند. عربستان سعودی 8 خبرنگار زندانی دارد که نسبت به اوج 27 نفر در سال 2019 تعداد آنها کاهش یافته است و ایران 5 خبرنگار زندانی دارد که در مقایسه با اوج 55 نفر در سال 2022 کاهش را نشان می‌دهد. در ایالات متحده در تاریخ اول دسامبر هیچ خبرنگار به دلیل فعالیت حرفه‌ایش زندانی نبود. بیشتر خبرنگاران زندانی در تاریخ اول دسامبر سال 2025 حوزه سیاست را پوشش می‌دادند. داده های CPJ نشان می دهد که 26% از خبرنگاران در این سرشماری 5 سال یا بیشتر بدون صدور حکم در زندان ماندند، امری که نقض قوانین بین المللی است، زیرا این قوانین بر برگزاری محاکمه عادلانه بدون تأخیر غیر معجل تأکید دارند. در گزارش تازه کمیته حفاظت از خبرنگاران در مورد وضعیت خبرنگاران در افغانستان و پاکستان چیزی گفته نشده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران یک سازمان مستقل و غیر انتفاعی است که آزادی مطبوعات را در سراسر جهان ترویج می کند.
بیشتر از خبر،
کاغذ پنانبازی در افغانستان به ویژه در شهر کابل پایتخت افغانستان از گذشته رواج داشته است. این بازی محدود به سن خاص نیست، از کودکان تا سالمندان شماره به گودی پرانبازی علاقه دارند، اما شماره از باشندگان کابل و فروشندگان گودی پران میگویند که گودی پرانبازی در سالهای اخیر کمرنگ تر شده است. جزئیات را در این گزارش با هم بشنویم.
کاغذ پرانبازی یا گودی پرانبازی در افغانستان به ویژه در کابل
از سرگرمی های قدیمی به شمار می رود. در گذشته از کوچه ها و بام های خانه ها گرفته تا تپه های کمپنی، چمن ببرک، کارتی سخی، تپه مرنجان، بیبی مهرو و شمار از مناطق دیگر کابل، به ویژه روزهای جمعه در فصل های خزان و زمستان، این بازی در سطح گسترده انجام می شد. اما شماری از باشندگان کابل و فروشندگان گودی پران می گویند که امروز این سرگرمی کم رنگ شده است. سعید شاه، یکی از باشندگان منطقه رکاخانه کابل، به رادیو آزادی گفت:
امسال گودی پران بازی نیست که اقتصاد ضعیف است، هیچ کس ضعیف فکر نیست، جگره کل خونه است. در این وقت مردم با مشکل خرچ خانه را پیدا میکنه، هیچ دیگه نمیشه با چه وقت و حوصله و پسیش نیست.
شماری از گودی پرانسازان در شوربازار نیز این موضوع را تایید می کنند. رشید، یکی از گودی پرانسازان، به رادیو آزادی گفت که فروشات گذشته دیگر وجود ندارد و به گفته او اکنون بیشتر گودی پرانهایی که ساخته می شوند به خارج از کشور فرستاده می شوند.
حالا که من تغییر کرده فروشات می شود، خارج می رکنش. آمریکا، کانادا، استرالیا، جرمنی، طرف ها می رشد.
به گفته او قیمت یک گودی پران هفت پارچه در حال حاضر تا 140 افغانی می رسد و قیمت تارها بسته به نوع و اندازه متفاوت است، اما یک بسته آن می تواند تا 1000 افغانی هزینه داشته باشد. وی می افزاید که بسیاری از مشتریان می گویند قیمت ها بلند است و توان خرید ندارند. برای ساخت گودی پران از کاغذ مخصوص تیر و بانکس استفاده می شود. برخی دیگر از باشندگان کابل نیز در گفتگو با رادیو آزادی از خاطرات خوش گودی پران بازی می گویند. خالد، باشنده 43 ساله خیرخانه، می گوید که اکنون بیشتر تارها نایلونی است، در حالی که در زمان کودکی آنان تارهایی وجود داشت که شیشه دار می شد. به گفته او در آن زمان تار زنجیری 8 نمره که به 8 نمره انگلیسی نیز معروف بود از بهترین تارها به شمار می رفت.
چه سمره ما تیاد چی؟ دی تارونو
تا جایی که باید دارم تارها نام داشتن. 8 نمره زنجیری که بسیار تار خوبی بود، بعد ساده 8 نمره، بعد 10 نمره و 190 تار نازک هم بود که به آن 4 نمره می گفتن. همچنان گودی پرانها 3 پارچه، 4 پارچه، 5 پارچه تا 7 پارچه بودن.
5 پارچه تر از 7 پارچه پاریم.
به گفته خالد، در آن زمان کسانی که پول نداشتند به ویژه کودکان از پلاستیک گودی پران می ساختند. مرکز اصلی خرید و فروش گودی پران، تار و چرخه از دیرباز منطقه شوربازار کابل قدیم بوده و هنوز هم هست، اما به گفته این افراد شمار دکان ها نسبت به گذشته کاهش یافته است. محمد انور، یکی دیگر از باشندگان کابل که 60 سال سن دارد، در مورد دکانهای آن منطقه در دهه 60 خورشیدی چنین میگوید:
گودی پرانو اصلی جای در شوربازار کوچه و هلته به دکان
جای اصلی گودی پران شوربازار بود. آنجا دکانها وجود داشت، در هر دکان چند عکس قاب شده آویزان بود. وقتی از دکاندار پرسیدم میشد که این عکس کیست، میگفت عکس پدرم یا پدرکلانم است. از این معلوم میشد که این پیشه به گونه میراثی با آنان رسیده و دکان ها نیز به نام پدران و نیاکانشان شناخته میشد.
انور همچنین یک نکته جالب در مورد گودی پران بازی آن زمان اشاره میکند و میگوید که آنان از چیلک اندازان بسیار اذیت میشدند، کسانی که به گفته او سنگی را به تار میبستند و برای به دست آوردن گودی پران دیگران تار آن را قطع میکردند. جنگ انداختن گودی پران نیز رواج بود، یعنی تلاش برای بریدن گودی پران حریف. گودی پرانی که بریده می شد به نام آزادی شناخته می شد و تعداد زیاد برای به دست آوردن آن تا فاصله ها می دویدند تا یک نفر موفق شود آن را غنیمت بگیرد. در گودی پران بازی معمولا یک نفر گودی پران را به هوا می دهد و نفر دیگر چرخه را در دست می گیرد و تار را با دقت کش یاره ها می کند تا گودی پران در برابر باد و حریف مقاومت کند. در مورد اینکه گودی پران بازی چگونه به افغانستان آمد، بر اساس روایت های مردمی گفته می شود که فردی به نام خلیفه دین محمد به هند رفته بود و این بازی را از آنجا به افغانستان آورد. از گودی پران بازی در یک فیلم مشهور افغانی به نام مردها را قبل است که دکتر اکرم عثمان آن را نوشته نیز یاد شده است.
چه خوب بوده گودی پرانا، چشمکای به خوبی چشمای تو می داشتن.
فایدهش چی؟
فایدهشی که وقت گودی پرانا از سر تمام کوچه ها تار می دادم تا کل کوچگی ها، کل مردم رکاخانه و کوچی علیرضا خان و باقلی مردان ایران چشمکای گودی پرانم می شدن.
رادیو آزادی.
برخی از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که هنوز هم برای درمان شکستگی‌ها و مشکلات استخوانی به شکستبندها مراجعه می‌کنند. در همین حال شماری از شکستبندها مدعی‌اند که روزانه ده‌ها بیمار به آنان مراجعه می‌کنند و مشکلات گوناگون ارتوپدی را درمان می‌کنند. با این حال دکتران متخصص ارتوپدی هشدار می‌دهند که در بسیاری از موارد مراجعه به شکستبند می‌تواند پیامدهای جدی در پی داشته باشد. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده است.
با آنکه افغانستان مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان در سالهای اخیر در بخش طبابت پیشرفت‌های چشمگیری داشته است، اما هنوز هم شماری از شهروندان برای درمان شکستگی استخوان‌ها و برخی مشکلات دیگر به شکستبندها مراجعه می‌کنند. این افراد به گونه غیر رسمی در این بخش فعالیت دارند و در میان مردم به نام شکستبند شناخته می‌شوند. کسانی که بدون آموزش‌های معیاری طبی و درمان شکستگی‌ها، بیرون زدگی مفاصل و دردهای استخوانی می‌پردازند. برخی افغان‌ها به ویژه ساکنان ولایات می‌گویند مراجعه به شکستبند در مناطق آنها از دهه‌ها پیش رایج است و مردم به دلیل مشکلات اقتصادی یا دوری مراکز صحی و ویژه برای شکستگی استخوان، بیرون زدگی مفاصل یا درد کمر به این افراد مراجعه می کنند. صادق خان ساکن ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
مردم اینجا به شکستبند مراجعه می کنند چون دکتران متخصص در منطقه ما نیستند و اکثر افغانها فقیر هستند. بنابراین 200 افغانی می دهند و سایر وسایل و پانسمان را خود مردم می آورند.
شفیع الله باشنده ولایت اروزگان نیز میگوید که هرچند مردم در روستاها به شکستبند مراجعه می کنند، اما او تجربه شخصی خود را مهم می داند و تاکید می کند که اگر امکانات فراهم باشد بهتر است مردم به دکتران متخصص مراجعه کنند.
در روستاها گاه کس دست یا پایش می شکند نزد شکستبند می رود. گاه مفید است، اما به نظر من اکنون که دکتران متخصص در دست رسند، مردم باید به شفاخانه ها و دکتران مراجعه کنند، زیرا دکتر می تواند آسیب های اولیه را بهتر تشخیص دهد.
یک ساکن کابل می گوید که یکی از اعضای خانوادهش که دستش شکسته بود و به شکستبند برده شده بود، نه تنها خوب نشده بلکه مشکلش بیشتر شده است. او به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
در خانواده ما چنین اتفاق افتاده که یک نفر دستش شکسته و به شکستبند برده شد. چون آنها عکس نمیگیرند، تشخیص درست نمیتوانند بدهند. مشکل برای مدت کوتاه حل می شود، اما وقت استخوان جوش خورد، کج و نادرست می شود و دوباره مجبور می شوند به دکتر مراجعه کنند که مصرف آن هم دو برابر می شود.
محمد قاسم یک شکستبند در کابل به رادیو آزادی گفت که پدر و پدرکلانش و اکنون خودش دهها در این زمینه کار کرده و مدعی شد که روزانه دهها بیمار با مشکلات ارتوپدی نزد او مراجعه میکنند که به گفتهش بسیاری از آنها حتی در یک بار مراجعه بهبود مییابند.
شاید 50 تا بیشتر یا کمتر در روز. بیماری های مثل شکستگی باشه، بیجای شدگی باشه، برآمدگی باشه، مسائل رگ باشه، نافرفتگی، بعض از دردهای عضلاتی، دراز مدت، مثل مشکلات دیگر، چیزی که مربوط بدن انسان شود، اگر ما تقریبا کار شب انجام دهیم، و غیر از قلب و دگر مربوط های که استخوان یا رگ ها میشه. اکثر کارهای ما که هستم یک بار انجام میشه، بعض از دردهای هست که باید مریض چند بار مراجعه کنه.
با آنکه مراجعه به شکستبند در کابل و دیگر ولایات افغانستان از دهها پیش مرسوم است و بسیاری از شکستبندها دهها سال تجربه دارند، اما برخی افراد نه تنها این حرفه را به عنوان میراث خانوادگی میبینند بلکه به گفته مردم به صورت غیر معیاری و خودسرانه فعالیت میکنند. برخی دکتران متخصص ارتوپدی میگویند ممکن است در موارد محدود و مشکلات جزئی اقدام شکستبند بتواند مفید باشد، اما در اکثر موارد به ویژه مشکلات مربوط به ستون فقرات و استخوان‌های حساس مراجعه به شکستبند اشتباه و خطرناک است. در حال حاضر در شهرها و ولایات مختلف افغانستان ده ها مرکز ویژه ارتوپدی فعالیت دارد و یا در شفاخانه‌ها و کلینیک‌ها بخش‌های ارتوپدی فعالند و اغلب ارائه دهندگان خدمات صحی به بیماران با مشکلات مفصلی، ستون فقرات، نخاع و سایر اعضای بدن مانند دست، پا، شانه و سایر مشکلات درمان معیاری توصیه می کنند. اما برخی افرادی که به هدف بهبود مشکلات صحیشان به شکستبند
مراجعه کردند.
میگویند که در برخی موارد از روی ناچاری به این اقدام متوسل شدند، زیرا به گفته آنان در محلاتشان مراجعه به شفاخانه یا ممکن نبوده و یا با هزینه بیشتر